اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در مبحث حضرت ابراهیم علیه السلام از ولادت تا مقام امامت در این مجلس می‌خواهیم که چگونگی بنای کعبه رو توسط اون حضرت و فرزند گرامیش حضرت اسماعیل علیه السلام خدمت دوستان عرض بکنیم. در جلسات گذشته همچنان که به عرض رسید، خب حضرت ابراهیم علیه السلام در بیت المقدس بود، اسماعیل علیه السلام در مکه بود، کودکی بود، کم کم بزرگ شد و حضرت ابراهیم علیه السلام گاه گاهی از بیت المقدس حال یا به طی الارض یا به طریق دیگر می آمد و به اون، به فرزندش و به مادر فرزندش که حضرت هاجر سلام الله علیها بود سر می زد. در یکی از این سفرها که حضرت ابراهیم علیه السلام آمد، به اسماعیل فرزندش گفتش که من مأموریت پیدا کردم، یعنی وحی به من شده که من خانه کعبه رو بسازم مجددن. خب این رو دقت داشته باشید، چند تا نکته اصلی است که ما به عنوان یک شیعه دوازده امامی و به عنوان یک مسلمان اینها رو باید اطلاع داشته باشیم که خانه کعبه دستور ساختش از زمانی که حضرت آدم علیه السلام بر روی کره زمین مستقر شد، اونجا دستورش از جانب خدای تعالی داده شد. گیرم نه اون خانه کعبه‌ای که الان شما دارید میبینید یا زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بود، یه چیزی رو از سنگ اونجا حضرت آدم علیه السلام دور هم چیند و با امکانات اون روز که هیچ چی نبود، فقط سنگ بود رو کره زمین، خاک بود و سنگ، اینا رو چیند و یه چیزی تپه مانند درست کرد، یه حالت سقف مانندی براش درست کرد با همون سنگا و این شد خانه خدا، بیت الله الحرام، مثلا کعبه. پس اولین کسی که خانه کعبه رو ساخته حضرت آدم علیه السلام بود. اینا رو دقت بکنیم، این خانه همینجوری از حضرت آدم علیه السلام بود، کعبه، تا زمانی که چند تا پیغمبر اومدن، نوبت به حضرت نوح علیه السلام رسید که پیغمبر اولوالعزم بود. در زمان حضرت نوح علیه السلام بعد از اون، حالا اگر حضرت حدود 2500 سال عمر کرده باشه که حدود 950 سالش که حتمی هست که حضرت عمر کرده، تا 2500 سال محل اختلاف، البته تا 4000 سال هم گفتن، لیکن حالا اشهرش و معروفش همون 2500 سال هست که عمر کرده باشه. حضرت دیگه زمانی که نفرین کرد و اون در سوره مبارکه قمر می‌فهمد که آب از زمین و هوا، از زمین جوشیدن گره و از هوا بارش ایجاد شده واسطه باران‌های ریز و تند. و این نکته هم اینجا دقت بکنید که امروزه تو تاریخ جهانی و جغرافیای جهانی مسئله‌ای به نام طوفان نوح هست، یعنی میگن قبل از طوفان بعد از طوفان، که حالا این طوفان چیکار کرده، یعنی اینو کفار هم حتی قبول دارن، اینم خیلی جالبه اتفاقا خودش، که طوفان نوح علیه السلام به جوری بوده، بعضیا میگن همه کره زمین رو آب گرفته، بعضیا میگن دو سومش رو آب گرفته، بیشتر مناطق کره زمین رفته زیر آب، از جمله خود کعبه رفته زیر آب. همه اینا رفته زیر آب و بعد از اینکه طوفان خابیده مجدد اینها سر از آب برآوردن. خانه کعبه هم جوری بوده که وقتی که خواست حضرت ابراهیم علیه السلام در زمان خودش که خب هزاران سال بعد از حضرت نوح علیه السلام بود، اینجوری شاید دیگه ما شاید حالا مثلا کمتر، خواست بساز خانه رو، دارد در روایت که خداوند وقتی که طوفان نوح شد اون اس و اساس کعبه رو که در نظر گرفته بود همه رو برد به آسمان، همون سنگ ها رو حتی برد به آسمان، و بعد از طوفان نوح دوباره اینها رو آورد پایین در جای خودش قرار داد. اینو به صورت یه تپه مانند بود اون موقع. وقتی که حضرت ابراهیم علیه السلام دستور گرفت که اینها رو بسازه، یعنی مجدداً اینها رو بنا بکنه، جبرئیل به زمین آمد، اومد پیش حضرت ابراهیم علیه السلام. مهندسی خانه خدا کعبه رو جبرئیل کرد، یعنی شروع کرد خط کشیدن، متراژها، عرض و طول رو مشخص کردن، همه اینا رو مشخص کرد. جای خانه خدا یعنی کعبه رو دقیقاً به حضرت ابراهیم علیه السلام نشون داد که اینجا باید ساخته بشه، که سر خود نمیشه یه جایی رو کعبه قرار داد و ساخت، چون مکان مکان بسیار مقدسی، محل مقدس. ابراهیم علیه السلام به فرزندش حضرت اسماعیل علیه السلام این مطلب رو گفت. اسماعیل گفت پدر جان کجاست؟ بعد بسیم حضرت همون این تپه رو ما باید تبدیل کنیم به یه خانه، به این جوری که به من دستورش رو دادن. این رو آمدند و شروع کردن. خداوند چند تا از ملائکش و فرستاد از آسمان در قالب انسان و ملکی که در واقع بتوانه کار بکنه، این کار رو انجام ده. شروع کردن عملگی این خانه رو کردن، یعنی سنگ برمی داشتن، سنگای بزرگ می آوردن می دادن به ابراهیم و اسماعیل علیه السلام، اینها شروع می کردن به این سنگا رو چیندن رو همون خطی که حضرت جبرئیل علیه السلام کشیده بود، و اینها شروع کردن دیوارهای خانه رو بنا کردن. در روایت نوشته که ابراهیم دست به کار ساختن کعبه شد، اسماعیل سنگ و گل و چیزهای دیگر آماده میکرد، میذاش رو هم دیگه، اینا رو به دست پدرش میداد، پدرش شروع کرد دیوارهای خانه رو از زمین چیندن بالا اومدن. همونجوری که عرض کردم فرشتگانی رو هم خدای تعالی فرستاد در نقل و انتقال سنگها، کار گذاردن اونها به این دو نفر کمک میکردن. حالا کسی هم نیست اصلا اونجا، فقط گفتیم یک چشمه زمزمی درست شده و قبیله ها میان رد بشن اونجا، میان یه آبی میخورن، یه هدیه میدن، گوسمندی میدن، پولی میدن، فلان میدن، غذای میدن و میرن. خانه رو که ساخت حضرت، دیوارا رو تا یه مقدار که بالا آورد، دستور گرفتش که از کوه ابو قبیس، یک سنگی است که خداوند فرمود این مال بهشته، ما در دل کوه ابو قبیس قرار دادیم، برو فلان جا که کوه ابو قبیس این سنگو بردار به نام حجرالاسود، یعنی سنگ سیاه، اینو بردار و نصب کن اونجایی که جبرائیل بهت میگه. جبرائیل هم به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت که کجا باید نصب کنه؟ همین جایی که الان سنگ حجرالاسود هست، اینها رو نصب کرد. دیوارها اومد بالا تا یه جایی که خب دیگه حضرت ابراهیم علیه السلام دیگه حالا بیشتر از اون که میخواست دیوارها رو بچینه نیاز به این داشت که روی یک بلندی بره بایسته. خب چهارپایه که نبود، نردبان که نبود، صندلی که به قول معروف نبود، میز که نبود، حضرت یک سنگی رو خداوند متعال بهش دستور داد که این سنگ هم از بهشت هست، ما زیر پای تو، به اسماعیل بگو این سنگ رو بیاره زیر پای تو قرار بده، تو برو بالای این سنگ بایست و شروع کن دیوارهای کعبه رو اونجا بلند کردن، یعنی تا یه جایی که بلند کرده بود از اونجا بعدش دیوارها رو بچینه بره بالا. اون سنگ رو بهش از اون زمان به بعد بهش میگن مقام ابراهیم. خیلی جالب هست، این رو دقت بکنید، کسانی هم که حتی ایمان ندارن یا از کفارن، از مشرکینن، غیر مسلمان هستن، اینها اگه یه سفر برن مکه، این مطلب رو که یک معجزه آشکار هست اونجا به چشم خودشون خواهند دید. خود مقام ابراهیم چون میدونه قامه مقامو این ف فعلش که هست، اسم که ما میگیم مقام، یعنی اسم مکان هستش، محل ایستادن، محل در لغت نوشته محل قرار گرفتن دو پا، که مجبور بود این دو پا را ابراهیم کنار هم قرار بده رو این سنگ، که اگه یه خود پاشو گشاد میذاش خب از این ور اونور سنگ میافتاد، کنار هم قرار میده، مثل که شما که میری روی بلندی پات روی چهارپایه که میذاری جفت میکنی به هم دیگه تقریبا تا بتونی کار کنی، گوشه های چهارپایه پاتونو پامونو یا شما پاتو قرار نمیدی که مبادا سقوط بکنی. این رفت اونجا و پاشو گذاشت رو این سنگ، حضرت شروع کرد این سنگا رو از اسماعیل گرفتن و دیوارها رو بلند کردن. به قدرت خداوند این سنگ زیر پاش نرم شد، برای یک لحظه نرم شد و جای دوتا پای حضرت ابراهیم علیه السلام توی این دوتا سنگ، جای دوتا پاش رفت فرو، این دوتا پای حضرت، پای راست و چپش رفت فرو، حتی کفه پاش، انتهای پاش، انگشتان پاشم توی این فضا قرار گرفت، یعنی جاشمو، هم پای راستش هم پای چپش، گل نرم شد. بعد از اون که دیگه اینا رو این کارا تموم شد که ابراهیم پاش رفت فرو توی این سنگ، هم پاش محکم شد که میخواست این چیزا رو، سنگا رو بچینه، دیوار رو بنا بگذاره، همین هم که این جای پا موند یادگاری. بعد از اون دیگه این سنگ شد، صفر شد. این مقام ابراهیم شد از اون زمان به بعد. دو تا آیه در قرآن کریمی که آیه 125 سوره بقره است که می‌فرماید و اذ جعلنا البيت مثابة للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراهیم مصلى، کلمه مقام ابراهیم رو به کار برده و مقام ابراهیم رو به کار برده، در واقع اهمیت این سنگ رو به کار برده، که می‌فرماید که خطاب به همه مؤمنین، مخصوصا پیغمبر خاتم و همه پیغمبران، و هنگامی که خانه کعبه را بازگشتگاه و مکانی امن برای مردم قرار دادیم، از اونها این رو هم خواستیم که مقام ابراهیم رو نمازگاه خیش قرار بدید. حالا توضیح عرض میکنم. این یه آیه است. آیه 96 و 97 سوره آل عمران باز اسم مقام ابراهیم درش به کار رفته. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین، معنیش اینه که همانا اولین خانه ای که برای مردم بنا شد همان خانه ایست که در مکه واقع شده. بکه اسم دیگر مکه است، حالا فرصت نداریم راجع بکه صحبت بکنیم، اسم دیگر مکه است، به دلایلی در قرآن بکه هم ذکر شده، بکه اسم دیگر مکه است، به بکته یعنی به مکته. همانا اولین خانه‌ای که برای مردم بنا شد همون خونه‌ای است که در مکه واقع شده و فرخنده و مبارک و نشانه هدایت برای مردم جهانیان است. از اینجا دقت بکنید، فیه آیات و بینات، مقام و ابراهیم برای بار دوم این اسم قرآن اومده. ببینید چقدر این سنگ مهم شده. و من دخلهو کان آمنا، می فرماید که در آن خانه یعنی کعبه یا حالا خود مکه نشانه های روشن پروردگار هست. آیات و بیناته که منظور از آیات بینات حجرالاسود در روایتی فرمودن و هجر اسماعیل که حالا توضیح میدیم و مقام ابراهیم که باز بعدش مقام ابراهیم رو به طور خاص هم ذکر کرده. فیه آیاتون بینات، در اون خانه نشانهای روشن پروردگار هست و مقام ابراهیم هست و هر کس که به آن خانه وارد شود از تعرض مسون میباشد. این جای دو تا پا الان که به قدرت خداوند این سنگ حالت جل شد که جای پا ایجاد شد درش، حضرت درش رفت پاشو گذاشت محکم شد، رفت دیوارهای بالای کعبه رو هم ساخت درستش کرد، الان در یک محفظه شیشه‌ای طلایی رنگ در کنار خانه کعبه قرار داره و الان هم اگرچه وهابیت نمیذاره که شما اونجا بایستی، یعنی هر کی وایسی یه دونه قایم میزنه پس گردنش و میگه روح روح، یعنی برو اینجا ما نیست. و اگه کسی دست بماله به این مقام ابراهیم میگه این شرک. که حالا همه تبرک پیدا کردن، در روایات هست اینا کاری نداریم. حتی در زمان مهدی عباسی که از خلفای بنی عباس بود، آدمای پلیدی بودن اینا، این سیل اومد مقام ابراهیم. اون موقع خب محفظه شیشه‌ای که نبود، یه سنگ بود همین بسته بودن کنار خانه کعبه، اینو سیل با خودش برد. یه نفر رفت برداشت آورد برای اینکه یک سله از مهدی عباسی بگیره. شبونه اومد پیش مهدی عباسی خلیفه بنی عباس، آورد گفت یه چیزی دارم که بیدارت کردم، خیلی خوشت میاد. گفت چیه؟ گفت اینها، این مقام ابراهیمه. خیلی مهدی عباسی خوشحال شد. جای دوتا پای حضرت ابراهیم تو این سنگ به قدرت خدا هنوز هست. از بس زمانهای گذشته که تو محفظه شیشه ای نبود مردم بهش دست کشیدن، و اینا تو خود کتب اهل سنت اینا رو یادداشت داشته باشید، خیلی به دردتون میخوره برای بحث با وهابیت. انقدر مردم بهش دست کشیدن که جای انگشتای حضرت از بین رفته، جای انتهایی پا هم از بین رفته، ولی خود استوانه ای که دقیقاً عرض و طولش مشخص هست توی سنگ، تو دل سنگ، جای دو تا پا که فرو رفتگی، یعنی حالت ارتفاعی هم داره که پا فرو رفته، دقیقاً اون جای دو تا پا هست، در دل سنگ هست. یعنی هیچ کی نمیتونه الانم کاری انجام بده که آدم بره رو دو تا سنگ واسه پاش رو سنگ فرو بره، این غیر از اعجازی چی دیگه ای نیست. و این جای دو تا پا هست، جای دو تا پا هست. هر کی هم الان بخواد خودش میره مکه، اینو تو محفظه شیشه درست کردن، کار خوبی هم هست دیگه، کسی نمیتونه به خود سنگ دست بکشه، روی شیشه دست میکشن، مردم ماچ میکنن، یه پس گردنی هم میخورن و میرن کنار از وهابیا اونجا، که اونجا این دو تا جای پا هست. هر کی هم نرفته که ببینه، انشالله خداوند به حق حضرت ابراهیم علیه السلام در همین مجلس ما میخوایم که قسمتش بکنه، انشالله بره و اینو از نزدیک معجزه مسلم رو که هنوزم هست رو بره ببینه. خیلی جالبه، منم دو سه بار دیدم این رو به چشم خودم، خیلی عجیبه. من خودم هم که دیدم تعجب کردم که جای دو تا پا تو دل سنگ اینقدر فرو رفتگی داشته باشه، خیلی عجیب. مهدی عباسی وقتی شبونه اینو براش آوردن، این تیکم خیلی براتون جالبه که حالا اون که خلیفه بنی عباس بود، خبیث بود، اصلا اعتقاد به این عفا و ولایت و اینا نداشت، وقتی که براش آوردن رفت آب ریخت تو این جای دو تا پای حضرت ابراهیم، همونجا تو رخت خوابش از تو جای پای حضرت ابراهیم آبا رو برای تبرک سر کشید، بعد خونوادش رو صدا زد، به خانواده‌اش گفت شما بیاین آب ریختین جای پای حضرت ابراهیم، گفت شما هم سر بکشید، چون دیگه لحظات دیگه میخوام برم اینو نصب بکنم، این پیدا کردیم بریم نصب بکنیم، چون سیل برده بود اینو، این مرده آورده، پول خوبی هم به مرده داد، بعد دوباره نصب کرد سر جاش، که در زمان خلیفه دوم آوردن دیگه اونجا دور و برش رو یه گونه‌ای ساختن که این دیگه سیل خرابش نکنه به اون صورت. بعد از اونم دیگه اونچنانی خراب نشد، همینجوری سنگ به قدرت خدا سالم مونده و خیلی عجیبه. یعنی شما یه وقت یکی بدید آقا حجرالاسود یک چیز سنگ معمولیه، شما نمیتونی بهش چیزی بگی از باب ظاهر، ولی راجع به پای حضرت ابراهیم طرف نمیتونه حرفی بزنه، چون تکنولوژی هم نمیتونه جای پا رو مگر با دستگاه بردارن به این صافی قشنگی جای پایی رو به این صورت تو دل سنگ در بیارن و این سالها تاریخ داشته باشه، سالهایی که اصلا اون موقع کسی نمیتونست جای پا توی سنگ در بیاره، به قدرت خدا این ایجاد شده. و انقدر این جای پا مهمه که در آیه 125 بقره و 96 و 97 آل عمران دو جا به اون این سنگ که از اون به بعد نامش مقام ابراهیم شده در قرآن کریم ذکر شده، نامش اومده و خیلی جالب. و خیلی عظمت این سنگ رو بخوایم بیشتر از این دریابید اینه که و تخزوم مقام ابراهیم مصلا دستور خود خدای تعالیست که حتما باید نماز طواف که چه سنی چه شیعه میخونه باید پشت سر مقام ابراهیم باشه، یعنی مقام ابراهیم رو در ردیف خود قبله قرار بده، پشت مقام ابراهیم بخونه، نمیتونه جلوی مقام ابراهیم نماز بخونه و این خیلی جالبه. سنی ها هم اینو قبول دارن در فقهشون و شیعه هم همینطور. حالا سنی ها با یه خود اختلافاتی، شیعه همه میگن بلا استثناء باید پشت مقام ابراهیم نماز دو رکعتی طواف اونجا خونده بشه بر اساس این آیه شریفه. علی حال این سنگ یه کارایی اینجا داشت که ابراهیم علیه السلام روش رفت دیوارهای خانه کعبه رو ساخت، بلندش کرد یعنی. بعد یه کارایی دیگه داشت، وقتی این کار انجام داد که حالا ما خواهیم گفت که سقفم اونجا زد براش به نحوی و اینها، رفت روی این مقام ابراهیم. نه اون موقع مقام ابراهیم اسمش بود، اون موقع سنگی بود که خداوند از بهش فرستاده بود این سنگو که این مقامو پیدا کرد. ابراهیم علیه السلام رفت روی این سنگ ایستاد، دستور رسید که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل زامر یأتین من کل فج عمیق. ابراهیم مردم رو دعوت عمومی به حج کن تا پیاده و سواره بر مرکب‌های لاغر و غیره و زالک از هر راه دوری به سوی خانه خدای تعالی بیان. لیشهدوا منافع لهم و یذکروا اسم الله فی ایام معلومات علی ما رزقهم من بهیمة الانعام فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. فرمود بیان حج تا شاهد منافع گوناگون خیش باشن تو این زمینه و نام خدا رو در ایام معینی بر چارپایانی که به اونها روزی داده شده هنگام قربانی کردن نام خدای تعالی رو ببرن، از گوشت اون قربانی ها هم بخورید و بینوای فقیر رو از اون گوشت ها اطعام کنید، کاری که متاسفانه امروز اونجوری که باید انجام نمی شود که چقدر فقیر تو آفریقا اینا میتونه با این گوشت ها سیر بشه. 3 میلیون زائر 3 میلیون گوسفند میکشن، شما تصور کن تا چقدر این گوسفند ها میتونه بره و چقدر فقرا رو سیر بکنه. بعد ابراهیم علیه السلام رفت رو همین سنگ، فرمان الهی رو انجام داد، یعنی از زنف ناس یعنی فریاد زد. اینو خوب دقت کنید، در روایتی هست، بعضی هم گفتن در رکنی از ارکان کعبه رفت بالا که خودش ساخته بود، چون 4 تا رکن یعنی 4 تا ستون کعبه به این صورت که باید سقف بزنه فلان، ولی این بیشتر در روایت مشهورترش همین سنگ است که دو کار انجام داده، یکی روش وایساده جای پاش ایجاد شده برای ساختن دیوارهای بلند کعبه، یکی هم برای اینکه رفت رو این سنگ از زنف ناس یعنی اذان داد، به صدای بلند فریاد زد حضرت همه مردم رو به حج فراخون. حالا کسی اون موقع تو مکه نبود، کیا رو فراخون به حج؟ چه کسی رو فراخون؟ آیندگان رو فراخون. ولذا در روایت داره که خداوند متعال صداش رو به تمام، ببین ابراهیم هست، اسماعیل هست، هیچکی دیگه هم نی که اصلا کمک کنه به اینا خونه بسازن، 2 نفر بیشتر نیستن، دقت بکنید. خداوند صدای ابراهیم رو انقدر بلند کرد، همون کاری که با فرزندش در قدیر کرد، یعنی با پیغمبر خاتم، که اون داستان مفصل و جالبی هم داره که وهابی ها نمیذارن این داستان آشکار بشه، یعنی پیغمبرم تو بین اون 120,000 نفر صدا رو به گونه خداوند صداشو بلند کرد که همونجا که ایستاده بود سخنرانی میکرد تا نفر آخر دقیقا میشنید که پیغمبر چی میگه و یه داستان خیلی زیبایی داره سر جای خودش. ابراهیم هم خدای تعالی انقدر صداشو بلند کرد که میفرماید تمام رحمها، تمام اون کسانی که در پشت پدرانشون بودن و در رحم مادران بودن تا روز قیامت این صدا رو شنیدن که آقا اذن فی الناس بالحج، بیایید حج به جا بیارید اگر استطاعتشو پیدا کردید. و اینها در همون اسلاب پدران و رحمهای مادران چی گفتن؟ گفتن لبیک یا داعی الله، تلبیه کردن. لبیک یا داعی الله یعنی چشم به چشمون، حتما ما میاییم ای کسی که دعوت کننده از جانب خدای تعالی هستی. البته اینجا داره که هر کس تو اون ارهام و اسلاب یه بار لبه گفت یه بار حج به جا میاره، دو بار گفت دو بار، پنج بار گفت پنج بار، کسی که اصلا نگفت اصلا حج به جا نمیاره. حالا دیگه ادامه روایت ما با این کاری ندیم، درسته یا نه؟ تا این قسمتش که برای آیندگان از زنف ناسب الحج کرد، اینها همه شنیدن تو اسلاب پدران و ارهام مادران و همه لبیک گفتن که حج امروز شما میبینید 3 میلیون نفر و شاید بیشتر میان برای حج. خیلی جالب هست اینها. بعد میفرماید که حضرت وقتی که خانه رو بنا کرد، دیوارها رو چیند، خدای تعالی در سوره مبارکه بقره از حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام حکایت میکنه که وقتی که این کار رو انجام داد، اینها دو نفری اومدن دستاشون رو بلند کردن، یعنی ابراهیم و اسماعیل شروع کردن به دعا کردن. دعاها ببینید به چه صورته، آیه 127 و 128 تا 129 سوره مبارکه بقره خیلی جالبه. و اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت، اذ یرفع یعنی هنگامی که بالا آورد دیوارهای کعبه رو حضرت ابراهیم همراه با اسماعیل، چیکار کردن؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، گفتن که خدایا این کاری که خیلی جالبه ها، این کاری که ما تو این بیابون لم یزر انجام دادیم که کسی نیست، منم و پسرم اسماعیل و فقط تو داری ما رو میبینی، نه برای شهرت این کار کردی نه برای معروفیت، تو داری ما رو فقط میبینی، خدایا این کار رو از ما قبول کن، از ما بپذیر این کار رو. خیلی حرفها، کاری که خود خدا بهشون دستور داده که انجام بدن، اینها اومدن به این صورت انجام دادن، با این حال منتی بر خدا ندارن، تازه بازم میگن خدایا این کار رو اگر چه تو خودت به ما گفتی انجام دادی، توفیقش هم خودت به ما دادی، خودت از ما قبول کن این کار رو، بپذیر، انک انت السمیع العلیم، تو شنوا و دانا هست. ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا ما دوتا رو تسلیم محض واقعی خودت قرار بده. خواهش میکنم اینجا گوش کنید، چون در ذبح اسماعیل به این مسلمین لک کار داریم، مسلم و اسلام فقط اشاره بهش میکنیم سری رد میشیم. در قرآن دو تا معنا داره، حتما اینو حفظ بکنید. یه معنای لغوی داره که معنای لغوی اسلام به معنای تسلیم محض شدنه، یعنی مساوی با ایمان، بلکه بالاتر از ایمانم هست، بلکه بالاتر از ایمانم هست، دقت بکنید، به معنی تسلیم محضه که حالا ما بهش میرسیم تو ذبح حضرت اسماعیل علیه السلام. دوم به معنای اسلام ظاهریه، یعنی شهادتین بگی شما، شهادت بر یگانگی خدا و شهادت بر نبوت پیغمبر بگی، بعد این بشه مسلمون شدن، یعنی پاک بشی شما، همین دیگه، کار نداره که تو بهش میری یا دوزخ، فقط پاک میشی تو این دنیا، همین. این دو معنا در قرآن اومده برای اسلام. پس معنای لغوی تسلیم محض شدن، معنای اصطلاحی یعنی مسلمون شدن و پاک شدن، که من مثل کافر و مشرک نجس نباشم. تا اینجا دقت بکنید، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدایا من و اسماعیل که دستمون رو بلند کردیم در خانه تو، دوتامون رو تسلیم محض فرمان خودت قرار بده. و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، دقت بکنید، خدایا تمام این دعاها مستجاب میشه ها، ببینید، خدایا از ذریه ما، از دودمان ما یه امتی که تسلیم فرمان تو باشند به وجود بیار. فقط اینجا اونایی که اهل تحقیقن یادداشت بکنن که دعای که مستجاب شده، اون امتی که باید تسلیم محض فرمان پروردگار باشه، اون کیا هستن؟ منم، شمایی، این مسلمان ها، 1 میلیارد مسلمان هن که توش داعشیام هستن، کیا هستن که تسلیم محض فرمانن؟ دقت بکنید، اینم مستجاب میشه. و ارنا مناسکنا، خدا یا طریقه پرستش خودت در این مکان مقدس، یعنی در این کعبه رو به من و اسماعیل به ما بیاموز که ما چجوری باید پرستش بکنیم تو رو. دقت بکنید، و توب علینا و بر ما ببخش اگر ما قفلتی اهمالی چیزی کردیم در این زمینه، انکه انت تواب الرحیم، قطعا تو بسیار توبه پذیر و مهربان هست. این یه دعا بود که همش مستجاب شد. یادتون باشه نمیخوایم بحث کنیم امتن مسلمتن لک، اگه منظور یه میلیارد مسلمون باشن که مام تو دلش مثلا اگر چه شیعه هستیم هستیم، اگر منظور اینها باشن باید تسلیم محض فرمان پروردگار باشن، در حالی که شما این اینا نیستن. پس معلومه که یک گروه خاصی هن اینها. حالا کیان شما داشته باش، مثلا پیغمبر خاتم، 12 امام، صدیقه طاهره، کسای دیگه که تو این راستا هست. آیه بعدی رو ببینید، ربنا، حالا وایستدن دیوارها تموم شده اینا دارن دعا میکنن دوتایی، ربنا وب از فیهم رسولن، بار پروردگارا برانگیز در میان ایشان که در آینده اینا میخوان بیان حج به جا بیارن امتی فلان باشن مسلمانایی که بعدم میان، رسولن منهم یتلو علیهم آیاتک، یک پیغمبر و رسولی رو در بین اینها از بین خود اینها، چون ابراهیم که چی بود؟ پیغمبر چی بود؟ مال بیت المقدس بود، اولوالعزم بود، مال تو بیت المقدس زندگی میکرد، عرب نبود اصلا. ابراهیم علیه السلام زبانش هم عربی نبود ولی پیغمبر بود، مسلط بود به این کار، ولی اهل بیت المقدس اهل عراق بود، بعد رفت بیت المقدس که اونجا زندگی کرد. اینجا رو داره پیغمبر اولو از حضرت ابراهیم علیه السلام عرضه می دارد که از بین خود اینا که کامل عرب هستند که اینها بعدن می خوان بیان، از بین خود اینها یک رسولی رو برانگیز، یتلو علیهم آیاتک، که تلاوت کنه بر اینها آیات تو رو بخونه، و یعلمهم الکتاب والحکمه، و تعلیم بده به اینها کتاب و حکمت رو، و یزکیهم، و اینها رو پاک بکنه، تهذیب نفس بکنه برای اینها، کمک کنه اینها تهذیب نفس بکنن، انکه انت العزیز الحکیم، قطعا تو توانا و حکیم هستی. این دعا رو حضرت ابراهیم علیه السلام میکنه و بعد از اینکه دیوارهای خانه کعبه رو هم درست میکنه. خب حالا باید دعاهاش مستجاب بشه، باید مناسک حج یعنی قواعد حج رو باید خدا به ابراهیم علیه السلام یاد بده. در تفسیر قمی صفحه 53 از قول پیغمبر خاتم، وقتی که حضرت مبعوث به پیغمبری شد آمد در میان مردم استقرار که پیدا کرد، حضرت یک جمله معروفی داره، میفرماید که انا دعوت و ابی ابراهیم، من همون دعای جدم ابراهیم هستم، که ربنا وابعث فیهم رسولا منهم، من همون دعای و خواسته جدم ابراهیم علیه السلام هستم. بعد ابراهیم علیه السلام این کار را انجام میده. در سوره حج آیه 26 و 27 28 29 اونجا میفهمد و از بوعنا لابراهیم مکان البیت الا تشرک بی شیئا و طهر بیتی للطائفین والقائمین و رکع السجود، و به خاطر بیاور پیغمبر زمانی رو که محل خانه کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم، کمکش کردیم که بسازه تا اقدام به بنای خانه کنه، بهش گفتیم به ابراهیم چیزی رو شریک من قرار مده و خانه ام رو برای طواف کنندگان و قیام کنندگان و رکوع کنندگان و سجود کنندگان پاک گردان. خب میگه اینو ما گفتیم به ابراهیم، اینجام حالا آیا تا اینجا هست. میگه ابراهیم علیه السلام این فرمان حج رو رفت بالای سنگ که به مقام ابراهیم مشهور شد، اونجا به مردم اذان داد، اعلان رسمی کرد با قدرتی که خدا بهش داد، که همه تا روز قیامت این فرمان رو گرفتن از ابراهیم. در زمان صدر اسلام شما میدونید که مردم مناسک حج رو به جا می آوردن، اما در زمان حضرت ابراهیم علیه السلام که حالا دو نفری با اسماعیل هستن خونه رو ساختن، طبیعتاً باید اینها مناسک حج رو بیاموزن، از خدا همین رو خواستن که یکی به اینها بیاموزه که چیکار بکنن. قبلاً تو بحث حضرت حاجه سلام الله علیها سعی بین صفا و مروه رو که روشن کردیم، گفتیم به چه صورت بود، دقت کردید که اون هفت بار واجب شد. حالا بقیه مراحل حج هم تو چند دقیقه من برای شما بگم که خیلی جالب هست. میگه که مرحوم کلینی و صدوق رحمت الله علیهما یه مقدار حالا با هم دیگه اختلافی روایتشون داره، اما در مجموع هر دو روایت ما دیدیم از امام صادق علیه السلام نقل کردن که چون بنای خانه کعبه به پایان رسید، دیوارهاشو ساختن و اینها، روی خانه رو هم اومدن یک چوبهای حصیری گذاشتند روی به جای سقف رو، یعنی سقف رو اینجوری پوشوندن. بعد دو تا در به دستور خداوند ساخت حضرت ابراهیم علیه السلام، یکی برای ورود به خانه، یکی برای خروج. آستانه ایم برای این درها طراحی کرد به دستور پروردگار، یه حلقه ایم بر این درها هر کدوم آویختن، ولی کن حالا خانه لخت هست، کاملا اوریان از هر چیزی هست، هیچی نداره. اینها آمدن در اون زمان با پشم می آمدن لباس درست می کردن، پرده درست می کردن و اینها. می‌فرماید که درها و خانه که پرده نداشت، تا اینکه اسماعیل علیه السلام یه مدتی گذشت، اسماعیل از همون قبیله جرهم یا نوشتن قبیله حمیر، یه قبیله به نام حمیر بود، اسماعیل علیه السلام رفت یه دختری رو دید، خواستگاری کرد. اینا میمدن قبایل از اونجا رد می‌شدن، بعضیشون دیگه ماندگار می‌شدن، کم کم اونجا می‌دیدن آب شیرینی داره، خانه‌ای ساخته شده اینجا. زن عاقله‌ای هم بود اتفاقا، این زن رو گرفت و آورد و باهاش ازدواج کرد، با این زن ازدواج کرد و اونجا بود. یه مدتی گذشت، حضرت ابراهیم علیه السلام دوباره رفت بیت المقدس پیش خانومش حضرت ساره، اونجا رفت. اینجا هم حضرت حاجت با اسماعیل علیه السلام بود، اسماعیل رفت یه زنی اختیار کرد، همسری گرفت، ازدواج کرد. یه روز رفته بود برای تهیه آذوقه، خودش رفته بود به طائف، یه روستایی اون موقع که حالا روستا بود، روستایی بالاتر، رفت تو آذوقه تهیه کنه بیاد. زنش تو همون مکه، تو همون خونه‌ای که نزدیک هجر اسماعیل که الان هست ساخته بودن، یه خونه ساخته بودن اونجا زندگی میکرد. میگه که یه روزی وقت زن اسماعیل علیه السلام دیدش که یه پیرمردی اومدش، خیلی سر و روش گردآلود هست، از راه رسید، اومد از این زن سلام علیک کرد، ازش یه سوالاتی از این زن کرد، از حال این زن و خانواده‌اش پرسید. اینم پاسخ دادش که حالمون خوبه، حال شوهرمون خوبه، بچه‌هامون خوبن، اینا همه خوبن. به اون خانوم گفتش که حال خودت چطوره؟ حالا اون پیرمرد از این خانوم پرسید، گفت حال خودت چطوره؟ گفت حال خودم هم خیلی خوبه. این تعجب کرد، این چطور حال خصوصی رو، خصوصیات خود این زن رو داره سوال میکنه. پاسخ داد ولی کنجکاو شد. از این زن پیرمرد پرسید که تو از چه طایفه هستی؟ زن گفت من از طایفه و قبیله حمیر هستم، حمیر. این پیرمرد یک پوستینی در آورد، یعنی به قول من رو پوست آهومانندی در آورد، روش یک چیزی نوشت، داد به این زن، لولش کرد، گفت بده به شوهرت این رو، من رفتم و رفت، خداحافظی کرد، از مکه خارج. اسماعیل از طائف که اون موقع روستای بالاتری بود برگشت، زنش با آره پیرمرد اومد، این نامرم داده به تو، احال منم سوال میکرد. میدونی اون پیرمرد چی بوده که اینجوری از خصوصیات زندگی ما سوال میکرد؟ حضرت اسماعیل علیه السلام گفتش که چجوری بود اون پیرمرده؟ گفت خیلی شبیه تو بود. گفت اون بابام بود، حضرت ابراهیم علیه السلام بوده، این همه راه اومده منو ببینه، من نبودم. دوباره چون اون جناب ساره بهش گفته بوده که آقا میری اونجا، دوباره معطل نشو زودی برگرد، این برگشته رفته. گفت بابام بود، حضرت ابراهیم علیه السلام بود. زن گفت ای وای بر ما، ما ازش پذیرایی نکردیم، نگهش نداشتیم و اینها. گفتش که چرا حالا خیلی ناراحت شدی؟ اینا گفت به خاطر اینکه میترسم در حق پدر تو کوتاهی کرده باشم. این به هر حال واقعه گذشت که حضرت اومده بود رفته بود. زن اسماعیل یه چند روز بعدش، چند وقت بعدش به اسماعیل رو کرد، گفتش که این خانه که اینجا پدر تو ساخته اینجوری درستش کرده، خیلی سنگ‌ها سنگ‌های نمایانی نیست، الان قبایل زیادی دارن میان اینجا اتراق میکنن، میمانن و طواف میکنن دور این خانه، میگردن، احساس امنیتی میکنن، یه حس معنوی بهشون دست میده. بیا یه پرده ای درست کنیم، اگر شما مایلی به این دیوارها، روی این سنگ‌ها بندازیم که زیبا بشه اینجا. اسماعیل علیه السلام فرمود که خوبه اگه این کار انجام بشه. اینها رفتن یه مقدار پشم داشتن، ریشیدن، عرض به خدمتتون که درست کردنش، یه پرده‌های درست کردن، انداختن رو سنگ‌ها، نتونست این پرده‌ها نتونست همه جای خونه رو بپوشونه. این زنه رفت به قبیله خودش، گفتش که آقا، به همون قبیله‌ای که توش زندگی می‌کرد و به همون قبیله جرهم هم گفتش که آقا این خانه اینجوریه، ما می‌خوایم پرده‌ای درست کنیم. اینا هم دیدن که خب اینجا خیلی خوب شده، قبایل زیادی میان، رفت و آمد شده، از نظر اقتصادی هم براشون خوب شده، ولی خود این خانه یه احساس امنیتی به اینها میده، یه حس معنوی خوبی به اینها میده. اینا گفتن که آقا ما هم با جان و دل این کار انجام میدیم. اومدن پشم زیادی از گوسفندا گرفتن و اینها، شروع کردن این پشم‌ها رو ریسیدن و اینها، و عرض به خدمتتون این که پرده درست کردن برای دور خانه خدا که کعبه باشه. خب از زمان آدم علیه السلام مردم میدونستن باید حج به جا بیارن، البته در زمان حضرت آدم به همون نحوی که آدم علیه السلام به نیاز داده بود، بعد پیغمبرای دیگه تا زمان حضرت نوح به همین صورت که خانه رفت زیر آب اومد، داستانشو تعریف کردیم برای شما، و همچنان تو ذهنشون یه ذهنیتی از حج داشتن، ولذا میدونستن که اینجا سینه به سینه بهشون رسیده بود که اینجا خانه خداست. میومدن به هر نحوی که سلیقه داشتن دور این خونه گشتی میزدن، تبرکی پیدا میکردن، به قول خودشون عبادت میکردن، و اونام که عبادت صحیح رو یاد گرفته بودن همون کار رو انجام میدادن دیگه. حالا کار قاطیفاتی هم شده بود، فعلا خانه برپا شده، سقف هم زدن، پرده هم آویخته شده روی کعبه دیگه. حالا اینا میومدن میگفتن که آقا سزاوار هستش که یه هدیه‌ای هم به خانه خدا بدیم اینجا. شروع میکردن پول دادن، نذورات کردن، جای شهرداری واقعا خالی، جای اوقاف هم خالی، جای اونایی هم که برای زوار امام حسین بیابون و پارکینگ میکنن روزی 5000 تومان، جای اونا هم خالی. اگر بودن چه پولی میشد، چه پولی میشد. عرض به خدمتتون این که اینها آمدند و به حضورتون عارضم که شروع کردن نذر خانه کردن و به خاندان اسماعیل علیه السلام شروع کردن پول دادن، غذا دادن، گوسفند دادن. انقدر گوسفندا زیاد شد که خطاب رسید به حضرت اسماعیل علیه السلام که این گوسفندا رو تعدادیشو برو قربانی کن، مردم بینوایی که میان از راه میان که این خانه رو دم اینجا از آب بنوشن، استراحت کنن، زیارتی بکنن اینجا، به این مردم بینوا این گوشت‌ها رو تقسیم کن. حضرت اسماعیل علیه السلام هم بدون اینکه کیلو 40000 تومان پول این گوشت‌ها رو بگیرن، گوشت‌ها رو مجانی همینجوری میداد و میرفت و تقسیم میکرد بین بینوایان، در حالی که کیلو 40000 قیمتش بود. اینا چی؟ من نمیدونم چرا این حضرت علیاذ بالله به عقلش نرسیده بود که اینا رو نگه داره، فریز کنه، لااقل بفروشه اینا رو یه جوری. اینا رو وحی رسید که اینجوری کن. حضرت داد به مردم بینوا، شروع کرد اطعام کردن و غذاهایی که می آوردن به مردمی که از راه می رسیدن به اینها می داد. به هر حال کعبه رو به این صورت آماده کردن و مقدار زیادی پول، اشیاء قیمتی دیگه اونجا فراهم شد، شروع کردن برای سقف خانه خدا با اون پولها مصالحی تهیه کردن، سقف و کامل پوشوندن، قسمت‌های دیگری که پرده نداشت، پارچه نداشت، اونها هم پرده تهیه کردن، با همون امکانات دور خانه خدا رو پوشوندن و روش هم گل می‌زدن که این پرده و اینها رو بادی چیزی اینها رو نبره، از بین نبره. یه مقدار از نظر آب در مضیقه بودن. حضرت ابراهیم علیه السلام می آمد به اینها سر می زد می رفت. یه وقت حضرت اسماعیل شکایت کرد، گفتش که پدر جان ما اینجا از نظر آب در مضیقه این، خیلی کاروان دیگه داره میاد، مردم دارن اطراف این خونه خانه می سازن، دقت بکنید. حضرت فهمود که رفت در خانه خدا، عرض داشت پروردگار آبمون کمه تو این بیت الله تو، تو این خانه تو آبمون کمه. خطاب رسید که جبرئیل رو من میفرستم. جبرئیل آمد یه چند جا رو مشخص کرد، گفت ابراهیم بیا اینجا، من کلنگ میزنم، من جبرئیل، تو هم کلنگ بزن، میریم یک چاهایی رو حف میکنیم که آب این مردمی که اینجا میان کاملا تأمین بشه. این کارم کردن و عرض به خدمتتون که خانه تکمیل شد، از نظر چاهای آب، از نظر ساخت خود خانه، پرده ها، سقف، به اون صورت اولیه که زمان حضرت ابراهیم علیه السلام بود آماده شد. مقام ابراهیم رو گذاشتن نزدیک خانه کعبه، یک سنگ بزرگ خب گذاشتن نزدیک خانه کعبه، میبستنش. اینا حجر الاسود رو حالا میخونیم، دستور پیدا کرد که کجا بیاره بذاره حضرت نصب بکنه و قسمتهای دیگه. اینجا که رسید در آیه 126 سوره مبارکه بقره میفرماید که و اذ قال ابراهیم، و هنگامی که ابراهیم علیه السلام عرضه داشت رب اجعل هذا بلدا آمنا، گفت بار خدایا این شهر را شهری امن گردان، ورزق اهله من الثمرات، و به هر کس از مردم که به روز معاد، به روز قیامت ایمان داره، به تو اعتقاد داره، من آمن منهم بالله و الیوم الاخر، از میوه هایی که اینجا بعدها به عمل خواهد آمد به اینها روزی بکن، از این میوه ها و از ثمراتی که اینجا خواهد داشت، چون هم به معنی میوه گرفتن ثمرات رو، هم به معنی خود بهره، ثمره‌ای که اینجا خواهد داد. بعد پروردگار خطاب کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام، قال، فرمود که و من کفره، فرمود ما دعای تو رو مستجاب کردیم، ولی هر کی هم که کفر بورزه، پشت به ما بکنه، به خانه ما بکنه، فامتعه قلیلا، یه چند روزی ما تو دنیا بهش مهلت میدیم که کیفشو بکنه، ثم از تره الى عذاب النار و بئس المصیر، سپس او رو به آتش عذاب گرفتارش میکنیم و بعد سرانجامی هم هست جهنم. حالا این تا اینجای قضیه. تعلیم مناسک حج رو هم عرض بکنیم که به چه صورت شد، چون تا سعی بین صفا و مروه شد که متوجه شدیم، حالا بقیه کارهاشو باید خدا به ابراهیم علیه السلام یاد بده که ابراهیم به این مردمی که اینجا جمع شدن و درم میان بیاموزه، بقیه مواردش هم خود اسماعیل بشه معلم اینها. در حیات القلوب صفحه 236 از امام صادق، مرحوم مجلسی، از امام صادق علیه السلام نقل میکنه که حق تعالی امر کرد ابراهیم رو که حج انجام بده و اسماعیل رو هم با خودش به حج ببره و او رو در حرم ساکن بکنه. حرم یعنی حالا کعبه که درست شده، اطراف این کعبه. پس هر دوتا به حج رفتن، یعنی برای شتر سرخی سوار شدن، هیچ کس هم همراه اینها نبود، فقط جبرئیل همراهشون بود که باید به اینها بیاموزه. رسیدن به این محوطه که خودشون درست کردن، جبرئیل گفت ای ابراهیم فرود آی، با اسماعیل بیاییم حالا پایین، دوتایی از بالای شتر آمدن، بهشون فرمود که غسل بکنید قبل از این که وارد این حرم بشید. غسل کردن، جبرئیل علیه السلام بهشون فرمود که محیای اجرای احرام بشید، یعنی لباساتونو در بیادید، لباسی که امروزه حاجیان میبوشن، یعنی دوتا هرچی لباس هست از تنشون در میارن، دوتا حوله، حالا ما میگیم اینازن دیرم لازمی حتما حوله باشه یا لازمی حتما سفید باشه، دوتا پوشش، اینها مانند همین احرام حاجیان که هستن، جبرئیل یادشون داد که اینجوری با هم دیگه بیاندازید رو بدنتون. بعد جبرئیل بهشون فرمود که ابراهیم و اسماعیل بلند بلند بگید لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اینها رو جبرئیل تعلیم داد، اینها هم صدا بلند کردن، حالا دو نفرن میخوان حج رو از جبرئیل یاد بگیرن که به آیندگان بیاموزن. همه اینها رو گفتن، بعد اینها رو اوورد در صفا، اوردشون اونجا، اون هفت بار صفا و مروه رو به اینها یاد داد، گفت رو به کعبه بکنید. وقتی که از صفا میاید مروه، از مروه میرید صفا، اون موقع که رو به کعبه قرار میگیرید تکبیر بگید، الله اکبر بگید، اینها گفتن، الحمدلله بگید، اینها گفتن، خدا رو به بزرگی یاد کنید، اینها انجام دادن. جبرئیل دوباره آمد به اینها گفتش که بیاید نزد حجر الاسود، سنگی که خودتون دستور گرفتید که کجای کعبه نصب کنید، فرمود که اینجا این سنگ رو به این نحوی که من میبوسم شما ببوسید. جبرئیل آمد دست به این سنگ کشید، سنگ رو بوسید، یعنی استلام کرد، استعلام نها، استلام، استلم یستلم و استلام یعنی بوسیدن، استلام کرد سنگ رو. بعد ابراهیم بوسید، بعد اسماعیل بوسید، بعد خود جبرئیل دستور داد که به این سنگ دست بمالید، تبرک بجویید به واسطه این سنگ. هم ابراهیم هم اسماعیل این کار انجام دادن. بعد آمد بهشون یاد داد که هفت شوت از نزد حجر الاسود، یعنی هفت بار دور خانه بگردید. اینها هم گشتن، رسیدن به همون جایی که مقام ابراهیم اون سنگ هست، تموم که شد گفت بیایید پشت همین سنگه که روش وایسادی، خانه رو دیوارهای بلندش درست کردی، پشت همین سنگ دو رکعت نماز هر کدوم بخونید. بهشون یاد داد که هر کدوم دو رکعت نماز هم خوندن، از همه اعمال که فارغ شدن، به ابراهیم علیه السلام جبرئیل از جانب خدای تعالی دستور داد که تو برگرد به بیت المقدس، اسماعیل تنها تو مکه مون، کسی هم دیگه باهاش نمون. دوباره سال بعدش خدای تعالی امر کرد به حضرت ابراهیم علیه السلام که حضرت ابراهیم علیه السلام آمد، دوباره کارهای دیگه رو بهش یاد داد، انجام دادن کارهای دیگه از نظر سازندگی برای خانه بود، اینها رو انجام دادن دیگه، تا همون قسمتایی که من حالا بقیه حدیث امام صادق هموناست که ما تو ساختن کعبه برای شما عرض کردیم که دیگه تکرار نمی‌کنه. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه روایت هست که حضرت فرمودند سبب رمی جمرات، جمرات یعنی یک مکانی که الان تو مکه هست، شما میایید اونجا، در اون مکان که قرار میگیری باید در سه جا هر جا هفت مرتبه سنگ بزنی به جایی که نماد شیطان هست. حضرت میفهمد که سبب رمی جمرات در منا که در مکه هست، سرزمینی به نام مناست. حضرت فرمود چون جبرئیل به حضرت ابراهیم علیه السلام تعلیم مناسک حج مینمود، شیطان برای ابراهیم ظاهر شد نزد جمره اول. پس جبرئیل امر کرد ابراهیم را که سنگ بر او بیندازد، ابراهیم هفت سنگ بر او انداخت، رفت تو زمین فرو شیطان. دوباره اومد در جمره دوم، دوباره امر کرد جبرئیل هفت سنگ دیگه بنداز، هفت سنگ به سمت شیطان انداخت، دوباره رفت تو دل زمین فرو. جمره سوم شیطان دوباره ظاهر شد، دوباره هفت بار ابراهیم علیه السلام سنگ برش انداخت، رفت تو دل زمین دیگه بیرون نیامد شیطان. حضرت عمودی به خاطر اینه که بهش میگن رمی جمره، رم یعنی سنگ انداختن. بعد فرمودن که امام صادق علیه السلام عرفات رو از برای این عرفات میگن که چون خورشید غروب کرد، جبرئیل به ابراهیم علیه السلام گفت اینجا جایی است که باید شخص اعتراف به گناه خودش بکنه، تو هم بیا اینجا در پیشگاه خدای تعالی دعا کن و مناسک حج خود را بشناس. به ابراهیم علیه السلام گفت. آفتاب که غروب کرد، جبرئیل به ابراهیم گفت ازدلف الالمشعر الحرام، نزدیک شو به سوی مشعر الحرام. به این سبب مشعر رو مزدلفه هم میگن، مشعر الحرام، که این حرکت کرد از سمت منا به سمت مشعر و آمد که برای مکانهای دیگه و اعمال دیگهی که انجام بده. بعد حضرت فرمود منا رو برای این منا گفتن، سرزمین منا، که جبرئیل در اونجا به حضرت ابراهیم علیه السلام گفت تمنا کن، یعنی وقتی اومدی تو این سرزمین یه آرزویی بکن، یه حاجتی بخواه از خدای تعالی، که قطعا اینجا هر تمنایی جواب میگیره، هر حاجتی جواب میگیره. اونجا حضرت ابراهیم علیه السلام دعا کرد و دعاش هم که به اجابت رسید. یه تیکه ای رو اینجا یادتون باشه، اگه بعضیا گفتن که در زمان حضرت آدم علیه السلام خانه خدا نبوده، زمان حضرت ابراهیم، چنان که در بعضی از تفاسیر اهل سنت وارد شده که ابراهیم سازنده کعبه بود و قبلش هیچی نبود، این با آیه قرآن سازگاری نداره، چون اونجا ما در هفته گذشته خوندیم که ابراهیم علیه السلام عرضه داشت که اند بیت کل محرم، و زمان این مطلب رو ابراهیم علیه السلام عرضه داشت که اصلا هنوز خانه ای ساخته نشده بود، ولی تعبیر حضرت بیت کل محرمه. اب بیت کل محرم شما چی میفهمی؟ یعنی اینجا یه خانه ای قبلا چی بوده، آثارش هنوز بوده که حضرت باید تجدید بنا میکرده. این رو دقت داشته باشید. این قضیه ساخته شدن کعبه توسط حضرت ابراهیم به صورت تجدید بنا و حضرت اسماعیل علیهم السلام هست. تا اینجا رسیدیم که حضرت اسماعیل علیه السلام همسری اختیار کرده، که حالا در آینده خواهیم گفت که فرزندانی هم به این جوان داده شده، و در روایت می‌فهمد که اسماعیل علیه السلام بزرگ و بزرگتر شد، در مکه زندگیش سر و سامانی گرفت، هر کس می‌آمد چند تا گوسفند به کعبه می‌داد، چند تا گوسفندم به خود حضرت اسماعیل می‌بخشید، که این جوان داره اینجا فعالیت میکنه با خانوادش. حضرت یک گله بزرگی براش پدید آمد از گوسفند و بز و این حرفا، گله دار بزرگی شد اونجا تو مکه، حالا تو همون جایی که لم یزرب بود. ببینید، یه پیش آمد ناگواری برای حضرت پیش آمد، و اون پیش آمد ناگوار این بود که مادر حضرت به نام هاجر سلام الله علیها تو این وضعیت و تو این مدت، یعنی زمانی که حضرت دیگه داشت رشد میکرد و بزرگ میشد، زن گرفته بود و اینها، مادرش از دنیا رفت. اسماعیل علیه السلام جسد مادر رو برداشت، مراسمی که اون زمان داشتن انجام داد، آورد کنار کعبه، همون جایی که روز اول خونه برای خودشون تاق زده بودن، ساخته بودن، اونجا جسد مادر رو تو همون خونه خودش، در واقع که روز اول مادرش حضرت هاجر بنا کرده بود کنار اون خانه، که نمیدونستن بعدها اینجا حالا یعنی خانه میشه، نمیدونستن که حالا ما داریم اینجور میگیم، اونجا این خانه رو بنا کرده بود، اونجا دفنش کرد، حضرت هاجر علیها السلام رو اونجا دفن کرد. اونجا معروف شد به هجر اسماعیل، هجر اسماعیل. بعد برای اینکه قبر مادرش از بین نرود، یه دیواری کشید نزدیک خانه کعبه، که روبروش خانه کعبه است، اگه دقت کنیم فاصله ای تا خانه کعبه نداره، یه دیواری کشید، دیوار هلال نیم هلال کشید جلوی خانه، که قبر مادرش اونجا از بین نره. این دیوار امروز هم هست و نذاشتن که از بین بره، هی بازسازیش کردن، و اونجا زیر این دیوار تو همون محوطه هم قبر مادر حضرت اسماعیل یعنی حضرت هاجر هست، هم قبر خود اسماعیل هست، و تعداد زیادی از پیامبران که اونجا هی از دنیا رفتن همونجا اینها رو به خاک سپردن. مکان بسیار مقدسی است. خدا را قسم میدیم به حق حضرت ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام و آبرویی که این دو جد بزرگوار پیغمبر خاتم دارن، انشالله ما روزی باشه که با سقوط آل سعود و سقوط وهابیت همه عزیزانی که دلشون پرپر میزنه که برن اونجا زیارت بکنن، یه دو رکعت نماز تو اون هجر اسماعیل بخونن که نمازش نظیر و بدیل نداره، یعنی بسیار عالی است. انشالله خداوند چنین روزی رو که انشالله با سقوط آل سعود و وهابیت خواهد بود، انشالله نصیب همه ما بگرداند انشالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.